چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچپ استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و دوست پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام علیکم، سلام به همگی. ایسکای چهارشنبه برگشته. من فرشید منافی با یه ایسکا فردای دیگه با شما هم تا ساعت هفت توی دو ساعت پیش رو با شماییم، شما هم با همون بمونید تا ببینیم و بشنویم دنیا دست کی بوده، دست کیه، چه خبرها، خوبین، خوشین؟ میبینم که بازم تعطیلیه و عشق و حال و امروز و فردا که تعطیلیه، بعدش هم جمعه، قشنگ یه تعطیلی جلوگشاد حسابی دارین ها. والا به خدا زمان ما اینجوری نبود، انقدر تعطیل نمی‌کردم، ما همش در حال تلاش و کوشش بودیم. حالا جالبه که تعطیلیات تو مملکت ما خیلی سریع به پلیس ربط پیدا میکنه دیگه، اصلا مهم نیست عزا باشه، عید باشه، جشن باشه، پلیس تو تعطیلیای ما نقش مهمی داره. حالا یا پلیس راهور میاد از این اطلاعیا میده که محور فلان به بهمان از ساعت فلان بسته و به جای آن محور این به اون از ساعت اون به این باز و رفت و آمد وسایل نقلیه در آن برقرار میباشد، یا اینکه برای تعطیلات این هفته اومده پلیس پیشگیری اومده هشدار داده، گفته حالا که حمله کردید به جاده ها و عزاداری 28 سفرتون رو دارید به صرف جوج در مسافرت انجام میدید، لطف کنید از نگهداری تلاجات، وجوه نقد و اموال گرانبها در منزل خودداری فرمایید. یعنی خواستن به دزدا یه جوره رکب بزنن، مثلا دزده بره تو خونه جای طلا رو پیدا کنه ولی ببینه جا تر علنگو نیست. طرح کنفسازی سارقین. بله، ما حالا خیلی حسرت خوردیم، راهمون دوره از هموطنان داخل ایران و البته حالا بماند که پلیس خودش این چیزو داده، برای این هشدار رو داده و گفته که طلاها و ایناتونو از تو خونه نذارین، به خاطر اینکه خسته میشن دیگه اونا، میدونین، بخوام یه وقت حواسشون به خونه هاتون باشه و اینا، به اون کاری نداریم. ولی خب من میدونیم ما حسرت خوریم چون نزدیک نیستیم و یعنی به هر حال میدونیم ما مثل بولدوزر روزا تعطیل هم داریم کار میکنیم دیگه، الان تعطیلیه دیگه، یه توکه پا میمدید تلاجات و وجود نقد و اموال گران قیمتتون رو میدادیم به ما، ما براتون نگهداری میکردیم، با خیال راحت میرفتیم سفر. آدم امینتر سراغ دارین از ما؟ نه والا. حالا که البته نیستیم، خودتون حواستون باشه دیگه، سفر مفر میرین یه چمدونم جدا ببرین، دلارا و یوروها و طلاها و باقی اموال منقول و غیر منقول بچپونین توش، بزنین صندوق عقب. البته اینجوری دزدا میرن وسط جاده به راهزنی میپردازن که. حالا من نمیدونم دیگه آقا، پول و طلای زیادم دردسره به خدا دیگه، اون موقعی که داشتین این پولا رو در می آوردین به فکر نگهداریش هم بعد می بودین، من که نمیتونم بیام همه چی رو بهتون یاد بدم که چیزی هم که به ما نمیماسه این وسط، والله به خدا.
باکتوری با پول دری میکنی باز برنامه تا خونه نری، تیپشم لاکچری شده یه جور جدید، ولی با پول دری، پول دری، پول دری، خونش رو خیلی ها کلاسه، با پول دری ماشینش بنزستی کلاسه، با پول دری امشب هم پروازش به گاسه، با پول دری، ولی با پول دری، پول دری، پول دری،
فرزاد سلام علیکم، چطوری؟ فرزاد با تو هم دنبال چی میگرد فرزاد؟
اصلا به حلکی تا هم کسی با
جان؟ سامورایی شده امروز فکر کنم فرزاد. بشین ببینم چی میگی، دوباره بگو چی. بیا بشین. چرا
سامبه هنکیتا کوچیما گم شده؟ گم شده این الان.
چی شده؟ گم شده؟
آره.
خب شو دیوانم کردی. چیه این اصلا؟ چرا اینجوری با ژاپنی حرف میزنی؟
جزیره است. جزیره یعنی یه جزیره است گم شده تو ژاپن.
اسمش چی بود؟
اوسامبه هانکیتا کوجیما.
آها، وقتی اسمشو میگی بعد حتما اینجوری بگی، نمیشه عادی بگی.
به خدا، ولی چیزه، ببین این که دارم میگم دقیقاً اسم کاملش همینه، اوسامبه هانکیتا کوجیما، یه جزیره است گم شده.
اوسامبه هانکیتا کوجیما. این مایی تیله است گم بشه، جزیره مایی گم میشه، رفته زیر آب یعنی.
ببین واقعیت اینه که هیچ اثری ازش نیست. خوب. یعنی این یه جزیره بوده که حدود 20 سال پیش کشف شده، اما الان به کل غیب شده.
جلال خالق، شنیده بودیم کشتی و هواپیما گم بشه تو برمودا و اینا، این دیگه زیادی گند است. آقا من نمیم چجوری گم شده آخه مایی میشه.
ببین والا تنها توضیحی که دادن این بوده که ممکنه عناصر طبیعی این جزیره رو تخریب کرده باشه، یعنی احتمالا خورد شده.
عجب.
فرشید، فرشید، فرشید حواست کجاست؟ فرشید
بذار یه دقیقه، من داشتم فکر می‌کردم اگه من اینقدر پول دار بودم که مثلا یه روزی جزیره بخرم،
خب
احتمالا همینو خریده بودم. یعنی اینقدر من با بچانسم تو زندگی که گم میشد یه دفعه.
نه بابا، بچانس کدوم؟ اتفاقا میدونی الان چقدر جلو افتادی که نخریدی؟
چرا؟
دیگه افتادی جلو دیگه، پول ندادی بخریش. خوش شانسی. در ضمن راستی الان میتونی اون بدهی هفته پیشم با من تسویه کنی داداش.
بدهی؟
بدیم بدیم الان بده الان بدیم.
آقا ما اشتباه کردیم با تو، سلام علیک کردیم مثلا اول برنامه.
آره.
بده چیه؟
آره، اما دیگه کار از کار گذشته جان من، بده لنگم فرشید.
بابا 20 بار با هم رفتیم رستوران، من حساب کردم، حالا من یه بار یه قهوه خوردم با آشا، ببین حالا شدم بده کار.
من کاری ندارم، اون که قابل تو رو نداره، دستی گرفته بود اونو میگم بده الان.
دستی گرفته بودم؟
آره به خدا من... بده دیگه پولمو بده.
شهرام یه موزیک برو ببینم چی میگه.
آقا پول منو بده الان،
موزیکو برو پولی دقیقه وایس. آقا رسید داری شما؟
فرشید من از تو رسید میگیرم.
من
هم که یادم نیست که آقای
خودکاره رو که یاد کنفر آمده حتی اخمه بین ابروهات دوست دارم، حتی گاهی قصد خوردنات رو دوست دارم. وقتی از سر علاقه تیکه میندازی، اون کنایه ها حسادت ها تو دوست دارم بیشتر، اما وقتی خنده ها تو میخوری زده ها رو کم محلی ها تو دوست دارم.
همطور که میدونین بالاخره این هفته تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی شد و این روزا حسابی بحث و نظر پراکنی و حتی گاهی بزن بزن از نوع مجازی و البته حقیقی بین مردم به راه. بیاین یه فرضی بکنیم، داره هم یه تصوری بکنیم. فرض کنین تو تاکسی نشستین، خب توی تاکسی یکی میگه دست ترامپ درد نکنه، ان شاءالله بیشتر تحریم کنه، این آخوندا زودتر برن. نفر بعدی میگه مگه ساده ای شما، اینا که خودشون سیرن، توی تحریم سیرتر هم میشن، این پدر مردمی که داره در میاد. آقا یه خانم چادری هم حالا احتمالاً هست مثلا توی تاکسی در همین لحظه با سر دادن سرود آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو میگه آقا من همین بغل پیاده میشم لطفا. خلاصه خانمی که پیاده شد، آقای بعدی میگه اینا همشون با همن، آمریکا و آخوندا و عربستان و اسرائیل و همش زیر سر انگلیسه، ما رو گذاشتن سر کار. نفر آخر تو تلگرام براش مسیج میاد، یهو داد میزنه آخ جون پسر دایی من تو لاتاری گرین کارت با موفقیت ثبت نام کرد. ولی این آمریکا خدایی خیلی نامرده ها، پسر میگه. آقای راننده هم در نهایت برای جمع جور کردن بحث ضمن تاکید بر این که مسافرین عزیز کرایه‌هاشون رو قبل از رسیدن به مقصد آماده کنن، آقا اول و وسط و آخر مسئولین نظام فشکش میکنه قربتن الالله. اگه شما توی این تاکسی نشسته بودین چی میگفتین؟ نظرتون به کدوم یکی نزدیکتر بود؟
با ما در ارتباط باشین با ایمیل برنامه istkah@radiofarda.com، تلفن های برنامه 2-0-420-2211-2433 و 163. خوب دارم میگم این هفته فرشید
بهتر داره میشه.
و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و iOS ایستگاه فردا.
چی بود خوردی؟ یه چیز بود خوردی قبلش صدات بهتر
بود. چیز تابلو نکن،
یه پودری بود گفتی به منم دادی، اون مگه چیز مواد مخدره مگه؟ اینجوری میگی آقا؟
نگو
چیو نگم
آقا، من به تو دادم
آقا، یه چیزی خوردی؟ من که نخوردم، میخوام ببینم چی بوده این که تو قولی داستانه.
یک تحریم فلج کننده و هوشمند. خرید نفت رو به شدت کاهش دادن و پولشو نمیذارن جا به جا بشه. تجارت خارجی که کاملا وابسته بوده به ارز دولتی حتما با یه چالش جدی مواجه
میشه. این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار به عقب نشینی کنن. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. نتیجه این می شود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت های منطقه که قیام کردن می شکنه. این به رفع ما.
همین هم سبب میشه که در عمل این تحریم ها مؤثر نیفته و با گذشت زمان همچون همون عهدنامه شه به ابی طالب بشه که موریانه ها میخورن.
آمریکا دو تا هدف بیشتر نداره. میخواد ایران را تضعیف کنه، ملت ایران را ناامید کنه. به هیچ کدامش نمیرسه.
شما اگر سفر کنید به ایران، برید در خیابونها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده.
بله تحریم اصلا نمنده، اصلا هیچکی نمیدونه تحریم چیه. آخ که اوس محمود بودا دلم تنگ میشه. بله دوستان عزیزان، خانم آقایون، روز 13 آبان که نظام مقدس به هر حال سال روز حمله به سفارت آمریکا رو هر سال جشن میگیره، روز یک شنبه این هفته بود. عزیزان مسئول با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا هم از همون روز شروع میشد، البته یه روز بعدش ولی تقریبا 13 و 14 دیگه، به هر حال اینا هم سعی کرده بودن که برادران که سنگ تموم بذارن، حسابی شلوغش کنن، کلی بار تبلیغاتی مراسم این روزو ببرن بالا. حالا اصولش اینه که وقتی یه سری جوون کل داغ انقلابی تو اوج روزای بعد از انقلاب از سر جوگیری محض میرن یه کار به این زایعی میکنن، به سفارت یه کشور دیگه حمله میکنن، کارمندای سفارت رو بیشتر از یک سال گروگان میگیرن، اون کشور حالا این معذرت خواهی هم نمیکنه، حداقل دیگه هر سال داغ اون ماجرا رو تازه نکنه. ولی خب دیگه ما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که رهبر کبیر اون موقعش، یعنی امام امت، این حرکت رو انقلاب دوم نامید و گفت اصلا ماچ به کتکول این جوانای انقلابی. اون تازه جیر پماران بود، اما یعنی پیر جماران بود، رهبر فعلی که تو بعضی زمینه ها سه تا سور زده به امامشون. به هر حال توی همچی فضایی مراسم امسال هم برگزار شد. طبق معمول مراسم یک سخنران اصلی داشت که سردار جعفری فرمانده سپاه بود. ایشون هم یه جایی حرفای بامزه‌ای زد که طبق اونا فهمیدیم نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه تو چه شرایط روانی دارن زندگی میکنن.
پنتاگون اخیراً یک ابلاغیه‌ای به واحدهای نظامی آمریکایی تو منطقه صادر کرده به این مضمون که از ترویج و نشر هر گونه اخبار در مورد توانمندی‌های ایران در بین سربازان آمریکایی جلوگیری شود تا تأثیری بر روحیه آنها نگذارد.
بله. البته خب میفهمیم که خب فضای کلکله، به هر حال طرفین برای هم یه سری قمپوز در میکنن، ولی آخه در این حد واقعا در این شاید اصلا فرمانده های آمریکایی من نمیدونم تو گوش نیروهاشون هدفون گذاشتن وقت نشنوه شماها چقدر خطرناک و مخوف و بیرحمین. وای لرزیدن ترسیدن. راستی اون نیروهاتون که یک دو هفته پیش گروگان گرفته شدن بردنشون پاکستان چی شده؟ هنوز خبری نیست ازشون؟ خب یه اقتدار در کنین از خودتون، پسشون بگیرین دیگه. یعنی چی؟ خلاص عزیزان، بعد بگم که این برادران قبلا هم نشون دادن لات کوچه خلوتن. یعنی چی؟ یعنی جلوی شهروندان غیر مسلح معترض شیرن، ولی کافیه یکی اسلحه بکشه. مثل اون حمله مسلحانه اهواز میشه که طبق روایت خودشون مهاجمی یه رب داشتن همینجوری بدون مزاحمت تیر میزدن، خشاب عوض میکردن، واسه خودشون صفا میکردن، سوت میزدن، آخرام فکر کنم فشنگاشون تموم شد که تسلیم یا کشته شدن. خلاصه یه 13 آبان دیگه هم تموم شد، یه عالمه دانش آموز و دوباره از مدارس مختلف برداشتن به زور بردن دم سفارت سابق آمریکا تا نشون بدن که هنوزم نظام از نظر عقلانیت تو همون وضعیت 40 سال پیششه، چیزی اگه بدتر نشده باشه بهتر نشده. یادم قدیما هم 13 آبان که میشد ما رو برمی‌داشتن به زور از سر کلاس می‌بردن راهپیمایی همونجا، ما هم والله نامردی نمی‌کردیم، یا یواشکی میپیچوندیم یا اگرم میموندیم انقدر با دختری مدرسه روبرویمون تو خیابونا و پارکای اون اطراف محل راهپیمایی رو مواضع حساس نظام آقا پافشاری میکردیم، آی پافشاری میکردیم که آخرش شد اینی که میبینید. دیگه حالا ما که بچهای اون موقع بودیم، بچهای الان که دیگه فکر کنم کارشون از مواضع حساس هم گذشته، وارد اصل ماجرا میشن، همون وسط ماجرا، وسط خیابون راهپیما. میشناسین که بچهای الانو دیگه چه جوریه؟ اگرم نمیشناسید لطفاً به این شعارها و خصوصا جواب بچه‌ها در راهپیمایی 13 آبان گوش کنید. داغ داغه ها میگه، داره میگه که مرگ بر آمریکا جهانی شده، بچه‌ها میفرمان بیب نخور بیب نخور. بله بیب نخور اینا، یعنی در دیگه حتی پارکو این ورانور هم نرفتن که ما میرفتیم قبلا، تو راهپیمایی وایسادن ولی دارن رو مواضع خودشون پافشاری میکنن. البته اینجوری که خودشون میگن به زور بردنشون، همطوری که گفتم، و اگه نمیرفتن ازشون نمره انضباط کم میکردن.
13 آبان ما رو به زور آوردن اینجا راهپیمایی، خودمون نمیخواستیم بیان، به زور آوردن، گفته بودن که اگه نیای نمره انضباط ازتون کم میکنیم. بعد اونا خواستیم بمونیم مدرسه، موهاشون هم بکنیم چی تازه میخواستیم بگیم من نخون فیلم من دست اینا باشه نمیدونم باشه.
خلاصه که اینجوریه دیگه، اینم از نسل جدید در 13 آبان، خدا حفظشون کنه برای این نظام. حالا بقیه شنونده های نوجوونمون بگن ببینم که کجا بردنشون امسال، چیکار کردین، پیچوندین یا به زور نگهتون داشتن، یه خبری بدین ببینیم الانا بچه ها چیکارا میکنن واسه پیچوندن اینجور راه پیمایی ها. دروز چیم؟
دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، انقلاب و بیا و گلوش و لپی آدراش، میرسیم سر چار را ولی هست نگاه ها غریب است، یه آشنا ننی پس بذار کنار نقاب یا هرچی هست، انقلاب و بیا براش، گلوش و لپی آدراش، دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، اینجا کسی نمیشناس ما رو، پس هرچی خواستی باشو، نشستی باز چی باشو، بلند کوزب تو بند و لاستیکاشو، انقلاب و بیا برو، گلوش و لپی آدروش، دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه، خرخره ای اگه بخوای میداریم، آبرویی اگه بخوای میبریم، هرچی هر قیمتی بخوای میخریم، انقلاب و بیا و روش، گلوش و لپی آدروش، دست سردش تو دستمه، لای همه دور از همه.
مرگ بر آمریکا.
باشه
آقای دکتر،
آروم باش.
ما آمریکا رو زیر پا میذاریم، اصلا کفشم تو دهنش.
باشه تو نباید هیجان زده بشی عزیزم.
هیجان زده نیستم، انقلابی هم آقای دکتر، فقط این دستامو شما اینجوری توی آستینام گره زدین، من نمیتونم هیچ کاری کنم.
بگو به من چی کار میخوای بکنی.
میخوام یه مشت محکم بزنم تو دهن شیطان بزرگ.
تو باید آرامش خودتو حفظ کنی.
آه دکتر، این آمریکا چرا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟
یعنی چی چرا هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟
یعنی دیگه خسته شدیم، یکی بالاخره باید یه غلطی بکنه.
تو که همین الان داشتی علیه آمریکا شعار میدادی. فکر کنم باز اختلال دو قطبی بود کرده.
نه آخه اون که هیچ غلطی نمیکنه، ما هم که هیچ غلطی بحثی نمی کنیم، همه بلا تکلیف موندیم.
بگو ببینم چرا فکر میکنی بلا تکلیفی؟ خب یعنی جنگ بشه بهتره به نظره؟
جنگ خیلی چیز خوبیه آه دکتر.
اختلال هزیانی هم داره روز میده. بگو ببینم چی باعث شد فکر کنی جنگ چیز خوبیه؟
آقای دکتر سوتی دادی اینکه جنگ چیز خوبیه رو من نگفتم، امام گفته. یعنی میخوای بگی امامم آره؟
نه اون چیزه، اون نه. ما میدونی که راجع به این مسائل اینجا صحبت نمی
کنیم. به امام پشت دادی، الان به خانم پرستار میگمه.
عزیزم
خانم پرستار این به امام پشت داد، گفت امام هزیون میگفته.
عزیزم بیمارای دیگه ای هم توی این بخش هستن که نیاز به آرامش دارن.
آه دکتر
جانم بگو،
حالا که آمریکا ما رو تحریم کرده چی میشه؟
ما نگران تحریم ها نباش اصلا.
چجوری نگران نباشم؟ اگه قرص و آمپولام تموم شه چی؟
داروهای شما شامل تحریم نمیشه، مطمئن باشه. بیا الان این روز بکر. بیا عزیزم.
نه من حاضر نیستم وقتی مردم کشورم تحریمن من تحریم نباشم.
یعنی چی؟
یعنی منم به شکل متقابل آمریکا رو تحریم میکنم. من این قرص رو نمیخوام،
باید بخوری. درد باز کن. بعدش این قرص اصلا آمریکایی نیست، این ساخت اروپاست.
اروپایی ها هم دستشون با آمریکا توی کاسه است. اصرار نکن دکتر، من ترجیح میدم از دیوونگی بمیرم ولی وقتی مردمم تحریمن قرصای اونا رو نخورم.
ببین عزیز من، اگه قرصتو نخوری خودت نمیدی، به همون مردم که نگرانشونی صدمه میزنی. بیا دردو باز کن.
نمیخوام آمریکا تو چه فکریه؟ ایران پر نکن، پر از بسیجیه. نمیخوام.
اگه نخوری مجبوریم به شکل وریدی داروهاتو به تزریق کنیم.
من تصمیمم رو گرفتم، این دهن دیگه به روی محصولات غربی باز نمیشه دکتر.
الان میگم خانم پرستار میاد به تزریق کنه. خانم پرستار
منو از تزریق نترسون دکتر، این دستامو وا کن. اگه
باش آروم باش،
وا کنیش
آروم باش. خانم پرستار کجایی؟ خانم پرستار
بگو بیاد، منم بهش میگم. گفتی امام هزیون میگفته. میگم
خانوم باش. خانوم پرستار،
خانوم پرستار آمپولتو بردار. خانوم
پرستار خانوم کجایی؟ مریض از دست رفت. دکتر سریعتر بهش تزریق کن. تزریق کن.
میخوام از پشت پرده های جنجالی آقای دکتر برا تعریف کنم. خانوم پرستار
الان بهتر میشه، نفس عمیق بکش. آروم باش
دکتر. خانم پرستار
برم ببندیم.
دکتر تو هم به نفعت دیگه داروی این غربی ها رو ندی به ما بخوریم. گلگاب زبون مگه چشه که روزی سه تا کلوزاپین برام می نویسی دکتر؟ چه خوشگل شدیم. اصلا همینا رو خوردیم دیوونه شدیم دیگه
دکتر. برمی کنه چلی خالی تو، اگه دوست داشت که گمنم میکر یه های کاری تو. بس چای کاری تو. بس با گریه میگفت تو خاطرات کشتمت، منم فقط داد میزدم این نفر رو نرو. که رو دیوار پر جای مشتمت، چون خراب میکنی همیشه حال خوب منو. باشه باشه من دیوانم را تو بکش برو، اگه اونجا حالت خوبه ای هم تو این اتاق نمیمونه. نه میسوزونم خودم و با هرچی بوده ازت دیوونه. خدمته زرمونم تا ببینه و کی میای هر شب میدونن اون دیوانته نهیرت دیگه داره مریض و شکم کم انتقام قلبم رو ازت میگیرم نمیذارم بمونه این رابطه با تو نه دیگه حرفم ندونه باشه من دیونم با تو بکش برو اگه اونجا حالت خوبه رایه هم تو این اتاق نمیمونه نه میسوزونم خودم و با هرچی بوده ازم
من به عنوان یه پزشک میخواستم نظرم و راجع به سلامتی رهبران جمهوری اسلامی به عرض ملت ایران برسونم. هر جای دنیا اگر همچین رهبرانی داشتن که این چنین سخن میگوین، این چنین با ملتشون رفتار میکنن و اینقدر دروغ میگوین، سریعاً و بدون هیچ اغمازی آنها رو معاینه کامل روانپزشکی می‌کردند. بله. و من از همینجا میتونم بگم که اونها دچار اختلال شدید روانی هستند که این گونه با سرنوشت 85 میلیون آدم بازی می‌کنند و هیچ چیزی براشون مهم نیست که چه به سر این ملت میآید.
بله آقای دکتر روانپزشک بودن، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اصلا یه روز مشخص بشه به عنوان روز تست روانی همه برن معاینه شن. به نظرم اینجوری به مسئولینم بر نمیخوره دیگه، یه روز مثلا کلا برای همه باشه. خود منم میرم پیش روانپزشک، همه میریم برای بچه ها، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه مسئولینم برن، همه برن، یه مقدار از مشکلاتمون کم شه. بلکه کنسرت چی داریم فرزاد؟
کنسرت کاوه آفاق جمعه 18 آبان، همین جمعه، در دو سانس 7 و 30 و 10 و 30 شب به وقت تهران تو سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره.
بلیتش چنده؟ من میکروفونم هی یادم میاد.
بلیتش از 40 تومن شروع میشه تا 190,000 تومن. البته اینم بگم که کاوه آفاق خواننده موسیقی راک که تونست بعد از چند سال مجوز بگیره تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. به نام‌های استرس به همراه گروه دویز، با قرصا میرقصد و شال.
با کی میرقصد؟
با قرصا.
آها، با گورکا نمیرقصد.
راک رقصیده ولی نگفته معلومه.
با قرصا میرقصد اسم آلبومه.
بله.
بسیار خب، بریم کار پرانتز رو بشنویم. بخشی از کار پرانتز، کاری از کاوه آفاق. جمعه کنسرت داره، بریم ببینیم.
Oh, جانم، جلال هستم.
سلام علیکم.
من مطمئنم، یقین دارم که همه اینا کشکه. خود مردم باید یه فکری به حال خودشون بکنن. آمریکا و تحریم و نمیدونم این مسائل هیچه. انشالله بله. که پا میشیم و انشالله که ریشه اینا رو هم میخوش کنیم.
بله. حالا ریشه شون هم نخوش کنیم میشه ها. میگم کلن تا هفته قبل هم یکی میخواست بزنه یه کار ریشه به خوش کنه و نمیدونم نسلشون رو بر بیان نکنیم. حالا دیگه حالا یه گوشه تو حوزه جایی یه شهری یه جایی گلخونه یه چیز براشون درست کنیم بریم همونجا ریشه بزنن همونجا بزرگشن رشد کنن. آره خیلی ممنونم از تماس شما. دنبال ریشه خوشکوندن و نسل کشی نباشیم دیگه، هفته پیش هم گفتم. با تشکر. بریم ایستگاه ورزش، فریبرز غریب منتظره.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع ایزم میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
چقدر خوبیم ما. سلام پهلوان فریبرز غریب.
سلام. خیلی خوبیم، البته خوب بودیم، فکر کنم شنبه هم خوبتر بشیم. خبر خوب
که خیلی
بشیم.
نبودیم، حالا بهتر، بلکه آره. بهتر بشیم.
آره آره.
خب البته خیلی احتمالاً میدونن راجب بازی پرسپولیس کاشیما و البته حواشیش. اونایی که نمیدونن، برای اونایی که نمیدونن بگو که چه خبر بوده از حواشی، بگو چون حواشی جالبی هم داشته.
حالا اونایی که میدونن، برای اونایی که نمیدونن
تعریف کنن. خداحافظ. ما رفتیم.
بله تموم شد. بله خیلی داستان داشتیم فرشید تو این چند روزه. جالب از اون بازی قبلی شروع بکنیم که صحبت شو کردیم هفته پیش. این عکس مدرسه اینجا دارم یادداشت کردم، یادم نره روستای قلعه گنجخان که اون معلمش، معلم اون مدرسه اون کلاس تلفن دستیشو گذاشته بود اون پای تخته که بچه ها ببینن. واقعا زد بیرون یه سری ایب و ایراد که مدارسمون واقعا امکانا یه تلویزیون نبوده که بچه ها ببینن. حالا گفتن برق نبوده. بله. و کلی عشق و شور و حال داشتن اون بچه ها. خیلی عکس و خبر تو فضای مجازی و رسمی منتشر شده.
یعنی بازی پرسپولیس کاشیما پخش تلویزیونی چون 9:30 صبح بود تو اکثر مدارس پسرونه و دخترونه توی نقاط مختلف ایران بازی رو پخش کردن. ولی آره همونجوری که میگی، خیلی البته بعضیا تلویزیون داشتن ولی خب آره یه چند تا اون روستاهام بودن که اون خیلی واقعا دردناک بود توی موبایل، با موبایل معلم داشتن نگاه میکردن.
آره با این بریزه به پاشی که اینا میکنن برای این ور اون ورها خرج حتی اینا، آقا یه تلویزیون که اونجا واجب تره. عرضم به حضورت که راجع به این داستان بلیت فروشی فرشید خیلی سر صدا بود از دوشنبه تا همین امروز که چی میشه. این بلیت فروشی اینترنتی بوده، بعد گیت گذاشتن تا صبح امروز 42 تا گیت گذاشتن که اینا چرخشیه مثل همین خارج که هر نفر که رد میشه فقط یه نفر میتونه بیاد در اون ثانیه مخصوص که شماره میندازه الکترونیکی، که دقیقاً این یکی از الزامات AFC بوده که مشخص بکنن تعداد دقیق تماشاگر رو و به خیر بگذرونه. فردا هم روز شنبه هم یه ساعت مسابقه یه جوریه که خب روز کاری اونجا بعد از ظهر ساعت 6:30 بعد از ظهر وقت تهران یه دفعه هجوم نیارن و مشکلاتی پیش نیاد. یه خبر دیگه هم کلاغه آورده فرشید که موقع اینترنت بلیت فروشی اینترنتی برادران پلیس فتا و شورای تامین مواظب سرورها بودن که اسامی خانوما دیدن 1,200,000 to 1,500,000 خبر اومده بود که نفر وارد شدن که بلیت بخرن. کلی هم اسم خانوم‌ها و بانوان محترم توشون بوده، دستپاچه شدن. یه سری میگن قطع کردن، یه سری میگه سرور، یه سری میگن سرورها داغ کردن. آره که اینها اسامی رو بدن مثلا به خانوم‌ها و دخترها بلیت نفروشن.
خانومان برین اسمتون رو مثلا عوض کنین، با اسم پسرونه برین ثبت نام کنین.
حالا اینا فکر کردن که اونجا کارت دوباره مدیر عامل پرسپولیس آقای گشاسبی اومد شبکه 3 توضیح داد که حتما باید کارت ملی داشته باشن. آها. تماشاگرها که میان، حالا جالبه باز این صحبت شاهی داریم میکنیم، این نمایندگان AFC که از فردا صبح 48 ساعت قبل از مسابقه ورزشگاه رو تعویض میگیرن. هیچ مسابقه ای نباید دوره ور ورزشگاه آزادی تو اون مجموعه باشه که همه تمرینات تیم‌های ملی مختلف تو سالن هم تعطیل شده و تحویل می‌گیرن و بعد 48 ساعت قبل از بازی و بعد مشخصاً زیر نظر دارن خود برای اون آقایونی که اومدن یا خانم‌هایی که احتمالاً از اف سی اومدن، از فیفا اومدن، مشخص میشه. یه آزمایش بزرگ فرشید بعد از 40 و اندی سال که این یک فینال بزرگ توی ورزشگاه آزادی بعد از 1353 بازی‌های آسیایی هست که واقعاً قبولی یا رد ورزش ایران در خیلی از مجامع آسیایی و مجامع دیگه ورزشی نگاه‌ها به تهران ورزشگاه آزادی. امیدوارم که سربلند بیرون بیان این بحث پرسپولیسی.
تونستن کاری بکنن برای استادیوم؟ یعنی کارهایی کردن توی این مدت کم؟
بله خیلی، سه شیفت کار کردن، عکساش منتشر شده تو فضای مجازی، فضای رسمی، خبرگزاری داخلی که خیلی
جایگاه خبرنگارا و وی آی پی و اینها رو درست کردن. پس
بله بله درست کردن. آخرین موردش این بوده که همون یه جایگاهی بوده که تا الانم تا امشب هم میخوان اونو تحویل بدن، همونجوری که گفتم تو بخش قبلی، فردا 48 ساعت قبل از بازی، پنجشنبه صبح، بله 48 ساعت میشه پنجشنبه عصر، فردا عصر باید تحویل بدن. آخرین برنامه هم دارن انجام میدن. از نظر ساختاری آره، ولی از نظر نرم افزاری باز اون دفعه باز اشاره کردیم سرعت اینترنت اونجا باید رسما درست باشه و الانم خبر اومده، همین الان که من با شما صحبت میکنم یکی از خبرگزاری ها نوشته که جایگاه بانوان در جایگاه شماره 5 رو دادن به بانوان. من اینجوری که دارم همینجوری یه ضرب و تقسیم کردم، حدود 600-630 تا خانوم تو این جایگاه جا میگیرن و باز هم این خبرگزاری سایت 90 نوشته آیا باز هم حضور خانوم ها گزینشیه؟ امیدوارم که نباشه، چون اگر یه همچین چیزی باشه خیلی به ضرر ورزش ایران میشه. فرشید،
این تیم کاشیما زودتر از پرسپولیس اومد رسید تهران؟ آره یه خبری اومد.
کاشیما تو راهه. بله کاشیما حدود 2-3 ساعت پیش از فرودگاه توکیو سوار شدن. من فکر میکنم حدود 6-7 ساعت دیگه برسن، ولی بچهای پرسپولیس که اینجوری که الان خبر اومده ساعت 11:30 شب از فرودگاه دبی، چون اردو باشگاه ایرانیان هستن، تو دبی حرکت میکنن. من فکر میکنم اگر پرواز ژاپنی ها هم باید اونجا توقف داشته باشه تو دبی،
تقریبا با هم میرسن،
با هم فکر میکنم با هم توی هواپیما برسن، ولی جام رو آوردن.
بسیار خوب. آها راستی خانم ابتکار گفته میره ورزشگاه. آره
بله بله خانم ابتکار دو روز پیش اظهار نظر کرد که من حتما میرم به ورزشگاه و امیدوارم که خانم های دیگه هم بیان. بعد که خیلی سر صدا شد راجع به این قضیه 7-8-10 ساعت، روز بعدش اومد اصلاح کرد، گفت نه من نگفتم، گفتم که اگر خانم های دیگه میرن ورزشگاه من هم میرم. به هر حال یک خانومی که معاون رئیس جمهوره، حداقل نصفی از مردم ایران، خانم های محترم که علاقه مند ورزش هستن، انتظار دارن که یک نفر بیاد یه اظهار نظر رسمی با این موضوع بله. چندین ساله بکنه. یا میشه یا نمیشه، همش دیگه شطور سواری دلا دلا نمیشه. الان موقع امتحان پس دادن، یا میشه ورزش رو وارد بازی‌های بین‌المللی و جهانی بشیم و جام و سکو رو نگاه بهش داریم، باید اونا رو هم قبول کنیم، یا یک کلام بگید آقا نه قال قضیه رو بکنید همونجوری که هم سال پیش صحبتش کردیم، المپیک داخلی برگزار کنیم، خودمون با خودمون بازی بله. کنیم و جام هم بدیم به خودمون.
امیدواریم که بتونیم حضور خانم‌ها رو هم داشته باشیم و ببینیم در کنار آقایون در ورزشگاه، در استادیوم روز شنبه، و امیدواریم که بچه ها گل بکارن دیگه، ما منتظریم.
بله بله. آخرین اظهار نظرم دو تا متفاوت میشه گفت. احساس میگه که ما قهرمان میشیم، پرسپولیس میبره، جو ورزشگاه وحشتناکه برای ژاپنیا. ولی دومیه که منطقی تره میگه اینجا این که بچه ها باید اون فشار روحی و روانی اون دو گل عقب رو بشکنن، بله. برن بازی منطقیشون رو بکنن. برانکو هم حتما گفته من این رو تمرین کردم، تاکتیک بازی رو، و امیدوارم که اون فاصله زمانی رو هم دیگه نداریم، اون تطابق بیولوژیکی بدنی. من فکر میکنم بچه ها عادت دارن به اون ساعت تو ورزشگاه آزادی. من خوشبین هستم، با احساس و منطق قاطی میکنم، میگم امیدوارم پرسپولیس ببره و مردم شاد بشن.
خوشبین باشیم دیگه، دیگه چی کار باید بکنیم، باید خوشبین بله. باشیم تا ببینیم که چی میشه، انرژی خوب بفرستیم تا بچه ها ببرن. ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنم. دوستان میتونن در کانال تلگرامی فریبرز عزیز عضو بشن به اسم فریبرز غریب سپورت. تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
باز من و فکرت تو خیابون زیر نم هم دم بارون و باز من یه حالی و تو بی خیالی دور از هم دلامون و باز پریشونم نمیدونم که کجا واسد کم گذاشتم که باز شدم تر دلت فلم کرد ولی با این که تنهام نمیگم برگرد تنهام نمیگم برگرد رفتارات دیوونم کرد خستم از این همه درد شدم با همه سر نه دیگه نمیگم برگرد دل تنگت هم بشم هر شب دیگه نمیگم برگرد
فرشی جان سلام عرض به خدمت
سلام علیکم
40 سال الان داره تو این تاکسی ها از اینجور بحث ها میشه تو این 40 سال بارها دولت عوض کردن رژیم عوض کردن دهن دولت زدن با این بحثاشون ولی این آقایون خر خودشون رو میرونن کاری به نظر من و امثال من ندارن شما لطف کن بفهم اون خانومی که پیاده شد پیر بود جوان بود مجرد بود قصد ازدواج داره نداره
ای بابا
از این جریان فرضی شما یکم به قول معروف آقایت به خیر شده قربونت برم خدا نگهداره
خیلی متشکرم من خود سن سالی نداشت بکنم ولی حلقه دستش بود دیگه آره به نظرم تا زیاد دور نشده خودت شما پیاده شو برو دنبالش خیلی ممنونم از این که تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید فرزاد یه بریم یه چند تا از کامنت ها رو بخونیم
بریم توی تلگرام فیلستان گفته آقا چیه؟ منتظر چی هستی؟ ندارم نظری ندارم پولم ندارم اعصابم ندارم زنم ندارم آینده درست درمونی ندارم دنبال چی میگردی؟ برو تا کار دست خودم ندم برو فقط
خیلی بی‌عصب بودن. علیپور توی اینستاگرام گفته بابا فرشی جون اگه قرار باشه بمیریم همه می‌میریم اگر هم قرار باشه همه خوشبختیم پس همه با هم میشیم انقدر که از بچگی فرو کردن تو مغز ما که بگیم مرگ بر آمریکا همه مرگ‌ها برگشت به خودمون از ریشه خرابیم ما داداش.
توی فیسبوک آرش گفته که دلارها رو قبلا 5 برابر گرون کردیم. جنسا رو هم چند برابر برده بودیم بالا که الان بتونیم بگیم دیدین تحریم و تأثیری نداره دیدین 13 آبان آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه
اعظم هم تو اینستاگرام گفته انقدر دیگه تو تاکسی مفسر اجتماعی و سیاسی و کارشناس امور داخلی و خارجی دیدم ترجیح میدم سکوت کنم سهیل گفته سلام فرشید نظرم به ترامپ نزدیکتره آنام گفته نظرم به نظر آقا نزدیکتره
بله توی تلگرام آرتا گفته من اگه تو اون تاکسی باشم میگم بابا فرشید منافی تو هم که از خودشونی بعد راننده اگه میپرسید خودشون یعنی کی اینا یا اونا میگفتم مگه فرقی هم داره اینا با اونا بابا فرشید فکری نمیدونیم تو هم از خودشونی خیلی به شما گفتم
بله خیلی ممنونم منم از خودشونم ما از خودمونیم ما هممون از خود من از خودمونم سون گفته دست عمو ترامپ واقعا درد نکنه باید اینا رو تحریم کنن تا بعد 40 سال بتونیم نفس بکشیم ما بدبخت بیچاره هم یه جوری خودمون رو تو این گرونی ها نگه میداریم و دلمونم به فرشید و برنامهش خوش میکنیم ممنون از شما
بله و توی تلگرام فرزین گفته من به راننده و مسافرها میگم هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم دوستت داریم مثل همیشه فرشید
ابر اگر هم مشرق آید سخت باران می شود شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن تو به کس ظاهر مکن خانه ی نسلی که دریا زود ویران می شود زود ویران می شود
دوستان هفته پیش یادتون از استخاره و مدیریت استخاره‌ای در کشور گفتیم در راستای همون بحث استخاره و اصولا دخالت دادن معنویات در امور مدیریتی یه روایتی هم حاج آقا علوی وزیر اطلاعات داره از زمانی که شیخ حسن میره بهش پیشنهاد وزارت میده و به هر حال هر آدمی از خودش حتی در عالم آرزو هم یه شناختی داره دیگه
مثلا خب بنده مسلما آرزو ندارم یک زمانی رئیس سازمان مراتع و جنگل‌ها بشم، چون تخصصشو ندارم. آقای علوی هم قبل از اینکه وزیر اطلاعات بشه ظاهرا از اطلاعات فقط روزنامه اطلاعاتو میشناخته. گوش کنید خودش تعریف میکنه وقتی که آقای روحانی ازش درخواست میکنه برای وزارت اطلاعات چی میشه و چی میگه.
گفتم آخه آقای دکتر روحانی با چه سابقه ای؟ شما اگر بگی وزارت کشور، من این آشنایی رو دارم، سه دوره در مجلس عضو کمیسیون شورا امور داخلی بودم، یه دورم که کمیسیون سیاست خارجی در خدمت خود شما نایب رئیس کمیسیون بودم، آقای دکتر روحانی رئیس بود، من نایب رئیس بودم، من نایب رئیس کمیسیون بودم. خب باز هم با مرزها با اینا آشنا شدم، وزارت کشور آشنایی کامل دارم. وزارت ارشاد بگید من 9 سال که سرباز مقام معظم رهبری و نماینده ایشون در ارتش بودم.
بله، یعنی داره زبون خودش میگه که من اصلا این کاره نبودم و نیستم. حالا جالبه که آقای وزیر اطلاعات بعدش خودش میاد میگه یه پا هنرمند بوده و از هر جایشم یه هنری میچکیده لامصب.
کارهای فرهنگی کردم خودم از بچگی 7-8 سالم بود، کار عکاسی کردم با ظهور و ثبوت، فیلم ظاهر میکردیم، عکس ظاهر میکردیم. تقریبا 14-15 سالگیم کار نقاشی رنگ و روغن با بوم میکردم، در میکس روغن و اینا یک حرفه‌ای شده بودم، مینوستم هر رنگی بخوام درستم با 4 تا رنگ انواع رنگای
پس نقاشم از اینا جو
نقاش ماهر حسابی. بعد 13-14 سالگی من بازیگر عرض خدمتتون تئاتر شدم، بیشترم نقشای سعی میکردم کمدی اینا بازی کنم،
فکر کن وزیر اطلاعات کشور قبلا نقاش بازیگر کمدی بوده، ما نمیدونستیم. چه تعریفی هم میکنه از خودش، به خودش میگه نقاش بودم، نقاش ماهر حسابی، خیلی خوشحاله. البته نمیدونم حالا اینا چه ربطی اصلا به وزارت اطلاعات داره، ولی خب ایشون از خودش تعریف میکنه میگه من اینا رو بلد بودم دیگه. حالا میدونین موجودی با این روح حساس و هنرمند، اینقدر هنرمند، نقاش ماهر حسابی، بازیگر کمدی، تئاتر، فلان، اینو فکر کن این موجود با این روح حساس و هنرمند و شیخ حسن چجوری برای پذیرفتن وزارت خشنی به نام وزارت اطلاعات راضی کرده؟ میدونین چجوری؟ اینجوری.
بعد یه مقداری بازم مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت، آورده میخواد، من با چه آوردی؟ گفتم آی دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد گفت علوی تو آورده نداری، تو پسر فاطمه زهرا، از مادرت کمک بخوای بچهشون رو رها میکنن، تنها میذارن. اصلا اینو گفت یک لرزه بر بدنم افتاد، اشک تو چشمم جمع شد.
بله، و گفتن باشه قبول میکنن، تهش اینجوری بوده. بله، یعنی هر سید دیگه ای هم در این موقعیت بود قاعدتا شیخ حسن با همین استدلال اشکشو در می آورد و حالا وزیر نشو کی بشو، ربطی نداره دیگه، همه سیدا میتونستن مادرشون همون فاطمه زهرا باشه. اصلا حیرت آور مناسبات مدیریتی تو مملکت ما. آقا اون استخاره میکنه بعد میاد نمیاد، این یکی ربطش به وزارت خونه مربوطه از رابطه آقای گودرزی و شقای خانم بی ربطره، ولی مثلا با دو چیک عشق و استمداد از مادرش راضی میشه بشه وزیر. نمیدونم والا، حتما این سیستم های پیشرفته مدیریتی دنیا که برای بکارگیری یه آدم رسمن از نظر تخصصی چرخش میکنن تا استخدامش کنن طرفو، اونا شاید یه جای کارشون باد میده خودشون خبر ندارن دیگه، اینا کارشون درسته اینجوری. شما تصور کن به یه فارغ التحصیل هتلداری مثلا بیان بگن شما بیا بشو رئیس سازمان هوافضای آمریکا یا همون ناسا، طرف میگه بابا من هتل دارم، بعد پیشنهاد دهنده ها منقلب بشن بگن با یاد و خاطره مادر عزیزت بیا قبول کن، ان شاءالله خودش دستتو میگیره، اونم منقلب تر بشه بگی باشه. یا به طرف بگن بیا بشو رئیس ناسا، بگه مثلا استخاره کردم خوب نیومد چرمنده. آقا من واقعا من کم آوردم، شما رو نمیدونم دیگه چی باید بگم.
چند روزه پشت سر هم خوب منو حال میداری، نکنه آقلا کسی زیر سر داری، آخه این که نمیشه هر روز هر روز بخونه، منو دست به سر نکن اگه دوستم نداری.
این که هر پیس میزنی به خدا، این دو سه روزه بی خودی دلم خیلی شور میزن، رفتم استخاره کردم که بیام جون تو خوب نیومد، رفتم استخاره کردم که بیام جون تو خوب نیومد.
کلام بگو دوستم نداری.
این چه حرفی میزنی؟ به خدا این رو سه روز بی خودی. دلم خیلی شور میزد، رفتم استخاری کردم که بیا آمجون تو نیمد. رفتم استخاری کردم که بیا آمجون تو نیمد. رفتم استخاری کردم که بیا آمجون تو نیمد. رفتم استخاری کردم.
سلام فرشید، من اگه جای مسافرای اون تاکسی بودم به راننده نمیگفتم وایسا میخوام پیاده شم، میگفتم دنیا وایسا من میخوام پیاده شم. از بس که این آقای معظم الله روی دنیا نشسته و نمیخواد پیاده شه، پس ماها مجبوریم تک تک از این دنیا پیاده شیم، شاید خلاص شیم از شرش. قربونت خشی از کرج.
مرسی خشی جان، ولی به نظرم شما حال پیاده نشو دیگه، ایشالا یکم جلوتر معظم له نگه داشت بس نهار نماز و اینا، اون موقع بیا بشیم پشت برمون گازشی بگیریم بریم. ناامید نباش بابا، خیلی صداد ناامید بود، ناامید نباش، درست میشه، درست میشه. خب فرزاد، 15 آبان تولد شهرزاد سپانلو بود. داره؟
آره درسته، دیروز. شهرزاد دختر محمد علی سپانلو که شاعر و مترجم بود. 10 سالش بود که با مادر و برادرش یه مدت اروپا زندگی کرد و بعد رفت به امریکا.
شهرزاد خوانندگی رو با گروه سیلوئت شروع کرد، اون بود و شراره و مهرانا، یه آهنگ معروف هم داشتن به اسم خورشید خانوم.
خورشید خانوم
بله. شهرزاد 3 سال توی گروه سیلوئت بود، اما بیشتر موقع شناختنش که از گروه جدا شد و اولین آلبومش رو به اسم قصه ما منتشر کرد.
به جز قصه ما 4 تا آلبوم دیگه هم داره.
همینطوره، آلبوم 1001 شب، 1 روز، وقفه کوتاه و تو.
کی؟ من؟
نه اسم آلبومشه.
فکر کردم واسه منم یه آلبوم خونده. با ابی هم 10-12 سال پیش روی صحنه رفته یه بار.
آره آره، تو آلبوم 1 روز هم با فرامرز اصلانی آهنگ 2 صدایی داره. ما
کی؟ ما؟
نه اسم آهنگ برکن دیگه.
اون چیه؟ همش من
با ما کاری نداره. با من تو اصلا کلا کسی کاری نداره. ما فراموش شده ایم.
آخه دلم سوخت واسه خودم.
منم. خلاصه شهرزاد تو اولین کاراش از ترانه سراهای مثل پاکسیما و
سرا
شد. آره. آخر اوکی.
آره
ترانه سرا سراهایی مثل سرا. پاکسیما و زویا زاکاریان و همینطور پدر و مادر خودش شعر خونده بود، اما بعداً با بچهای جوانتر داخل ایران هم همکاری کرد.
آره، مثل یغما گلرویی این اواخر با گروه دنگشو هم کار کرد.
آره درسته، اسمش بود یه ستاره ندارم. یه کار چند صدایی هم به مناسبت اعتراضات سال 96 منتشر کرد که با شاهین نجفی و آرش صبحانی و چند نفر دیگه خونده بودن.
تحصیلاتش چه فرضا؟
تحصیلاتش جامعه شناسی خونده توی UCLA.
به به، تولدش مبارک باشه. چی گوش کنیم ازش؟
بریم کار بلوار میرداماد رو بشنویم با صدای شهرزاد سپانلو.
برو بریم.